أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 25 بهمن 1399 مصادف با 1 رجب 1442. ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امروز روز اول ماه رجب هست و ماه رجب همونطوری که اطلاع دارید از ماهایی است که بسیار بسیار با عظمته و از زمانهایی است که خدای تبارک و تعالی عنایات خودش رو بر بشر و بر کسانی که دنبال تقرب به او هستن بیشتر میکنه. این ماه رجب و شعبان و رمضان 3 ماه هست که اولیاء خدا برای خودشون در این 3 ماه برنامه‌های خاصی دارند، مراقبت‌های خاص دارند از خودشون، ارتباطات خاص دارند، اذکار خاص و دعاهای خاص وجود داره. یکی از زمانهایی که بهترین زمان برای استغفار و توبه هست همین ماه مبارک رجب هست. توبه زودتر قبول میشه، انسان زودتر موفق به توبه میشه، اسباب توبه فراهمه. حالا چه تصرفی خدای تبارک و تعالی در این ماه در نفوس بندگان داره که این حالت برای اولیاء خدا خود به خود به وجود میاد که تضرعشون و توجهشون بیشتر بشه به خداوند؟ اینکه امام صادق علیه السلام هر روز ماه رجب این دعا رو میخوندن: خواب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک. اونهایی که وفود بر غیر تو کردند، اونهایی که همه امیدشون رو جای دیگه بردند و نگاهشون رو، توجهشون رو، آمال و آرزوهاشون رو در غیر تو دیدند. وفود این است که بالاخره انسان جایی دیگه استقرار پیدا بکنه، بنشینه، حضور پیدا بکنه، به امیدی حضور پیدا بکنه. حضرت می‌فرماید که اینا قطعاً خواب، یعنی اینا ناامیدن. اگر انسان بر غیر خدا وفود پیدا کرد، این قطعاً ناامیده و امیدش رو از دست میده، قطعاً به نتیجه‌ای نمیرسه. خائب یعنی کسی که به مقصد نمیرسه، کسی که به مقصود نمیرسه. علم میخواییم، از خدا باید بخواییم، رزق از خدا، عزت از خدا، سلامتی از خدا، همه چی و همه چی، وفود در همه امور دنیوی و اخرویمون باید باب خدای تبارک و تعالی باشه. این البته با لفظ گفتنش آسون هست، اما اینکه انسان دل او و نفس او این رو باور داشته باشه، بالاخره اینا باید تو ماه رجب برای ما این حالات به وجود بیاد. و خسر المتعرضون الا لک، اونهایی که حاجاتشون رو از غیر تو دنبال کردن، اینا خسران میبینن. تا دنباله این دعا که خب موفق به خوندن این هستید انشالله، عرض کردم امام صادق علیه السلام هر روز ماه رجب این دعا رو میخونده. این درس برای ما و شماست، این بهترین راه برای سیر و سلوکه. سیر و سلوک همینه، انسان این ایام یه مراقبت‌های ویژه‌ای از خودش بکنه، خودش رو تطهیر بکنه، باورهای خودش رو درست بکنه، اون وقت دیگه چشم و گوش و زبان و فکرش کنترل میشه. این که کسی زبانش در اختیار خودش نیست، هر نسبتی رو به هر کسی میده، هر اهانتی رو میکنه، این معلوم میشه که نفسش یک نفس رها شده از معنویات و تدینه. اما اگر نفس در مسیر تدین باشه، انسان اعضا و جوارحش کنترل میشن. علی ای حال هم ماه مبارک رجب رو تبریک عرض میکنیم، هم ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام و موالیدی که در این ماه رجب هست، میلاد امیر المؤمنین علیه السلام، میلاد امام جواد علیه السلام و برخی از شهادت هایی هم که واقع شده، اونها رو هم تسلیت عرض میکنیم. در هر صورت توجه کنیم آیون، زمان به سرعت داره میگذره، عمر به سرعت داره میگذره و چیزی باقی نمونده از عمر انسان. حالا 10 سال، 1 سال، 20 سال، کمتر، بیشتر، 1 روز، با این شرایطی که امروز در دنیا وجود داره، انسان از واقعا دیگه باور داره که از 1 ساعت دیگه هیچ خبری نداره. در هر صورت بسازیم خودمون رو، تهذیب کنیم. حوزه امروز به تهذیب به همون اندازه‌ای که به علم نیاز داره، بیش از او به تهذیب نیاز داره. ما طلبه‌ها باید مهذب بشیم تا اینکه انشالله بتوانیم دین خدا رو یاری کنیم. خب بحث در فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره بود و اشکالاتی که بر فرمایش ایشون وارد شده. عرض کردیم یک اشکال این است که بین فرمایش ایشون و فرمایش مرحوم نائینی فرقی ما ملاحظه نمی کنیم. ایشون به جای کلمه ایجادیت مسئله تزییق را مطرح فرمودن، ولو خودشون در کتاب محاضرات تصریح میکنن که کلام نائینی در تراکیب کلامیه، اما مطلب ما مربوط به عالم مفهومه. خب عالم مفهوم خودتون بعدن آمدید قید به حسب مقام دلالت و اثبات رو آوردید، یعنی اگر دلالت و اثبات نباشه تزییق محقق نمیشه. خود مفاهیم در عالم تصور در ذهن تزییقی درش وجود نداره، اما اون چی که تزییق ایجاد میکنه دلالت و اثباته. پس شد همون تراکیب کلامی. نه دیگه، وقتی میگن به حسب دلالت یعنی قبل از دلالت نمیشه تزییق. کش باشه، اینا این الفاظ مطلب رو عوض نمی کنه. خب عرض کردیم در مورد فرمایش ایشون در چند محور باید صحبت کرد. محور اول همین بود و خصوصا باز با اون نکته‌ای که در جلسه قبل عرض کردم، که اون اشکالی که صاحب منتقا دارن که تزییق از افعال تسبیبیه تولیدی است نیاز به سبب داره، ما دفاع کردیم از آقای خویی، گفتیم این قاعده و تقسیم افعال به تولیدی و غیر تولیدی مربوط به عالم خارجه. در ذهن ما دیگه سبب تولیدی نداریم، در مفاهیمی که در ذهن میاد یا در ترکیب یک کلام یا در استعمال، اینجا دیگه سبب تولیدی معنا نداره. در افعال خارجیه این مسببات یا تولیدی هن یا غیر تولیدی. لذا با این بیان اساس کلام صاحب منتقا رو رد کردیم. خب اون حرفم درست نیست، سببیتی در کار نیست اونجا، ولذا تحقیق این است که الفاظ معاملات سبب نیست بلکه موضوع برای اعتبار عقلاست. تحقیق همینه که الفاظ معاملات به تو و اشتری تو این سببیت که نداره در تملیک، ولذا خیلی از اوقات بچه اگر به تو و اشتری تو حتی نسبت مال خودش بگه، میگن ملکیتی وجود نداره، تملیکی محقق نمیشه. خب اما محور دوم این مطلبه. آقای خویی دنبال این بودن که یک اشکالی که بر مرحوم اصفهانی و بر مرحوم عراقی وارد میشه، اون اشکال رو یک نظریه اختیار کنن که دوچار اون اشکال نشن. ایشون هم به مرحوم اصفهانی هم به مرحوم عراقی و حتی به مرحوم ناینی فرمود ما جاهایی داریم که اصلا ربط معنا نداره و معقول نیست. اون وقت ایجاد و ربط یعنی چی؟ یا خود ربط بگیم حرف معناش معنای ربطیه، یا حرف مرحوم عراقی بگیم از اعراض نسبیه است. جاهایی هست که اعراض نسبیه و ربط اصلا معقول نیست، در حالی که استعمال این حروف در اونجاها صحیحه، استعمالش مجاز نیست. مثل استعمال این حروف در مورد خدای تبارک و تعالی که بین صفات خدا و خود خدای تبارک و تعالی ما نمیتونیم بگیم یه ربطی وجود داره. بله؟ حالا عرض میکنم، عرض میشود که یا اعراض نسبیه مثلا در مورد خداوند معقول نیست، یا در ممتنعات وقتی ما میگیم الوجود لشریک الباری ممتنعون، ایشون فرمود این گونه موارد ربط اصلا معنا نداره و معقول نیست. پس باید چه کنیم؟ پس باید بیایم بگیم حقیقت معنای حرفی تزییقه، اونم تزییق در عالم دلالت و مفاهیم و عالم اثبات. به عبارت اخرى ایشون به مرحوم اصفهانی می فرمود شما معنای حرفی رو حقیقتش رو ربط، و ربط هم یک نوعی از وجوده به نام وجود رابط. وجود رابط بین صفات خدا و خدا معنا نداره، یا در ممتنعات معنا نداره. پس ما این رو ببریم تو دائره مفاهیم و یک تفسیر دیگری بکنیم به نام عرض میکنم تزییق. خب حالا الان میخواییم بحث کنیم که آیا این هدفی که ایشون داشتن و این مقصودی که ایشون داشتن آیا محقق میشه یا محقق نمیشه. صاحب منتقا باز در این قسمت بحث حرفشون این است که نه، این هدفی که ایشون دنبالش بوده این هدف محقق نمیشه، و باز اشکال رو میبرن به این که شما یا باید بگید حروف برای سبب این تزییق وضع شده که سبب همون ربطه. اگر این رو بگید خب الاشکال الاشکال دو مرتبه، همون اشکالی که بر اصفهانی کردید بر خود شما وارد میشه. اگر بگید این حروف برای مسبب این ربطه، یعنی تزییق که مسببه، باز میگیم آقا مفهوم تزییق رو اراده میکنید یا مصداق. مفهوم رو نمیتونید اراده کنید، روشنه حروف با مفهوم تزییق ترادف ندارن، پس باید مصداق تزییق را اراده کنید. مصداق تزییق ایشون میفرماید در اشکال بر آی خویی، تا یک ربط خاصی در عالم واقع نباشد تزییق خاصی محقق نمیشه. تا یک ربط خاصی موجود نباشد مصداقی از تزییق محقق نمیشه. مصداق تزییق معلول برای ربط خاصه، برای این است که یک ارتباط خاص باشه تا تزییق خاص به وجود بیاد، تا مصداق برای تزییق به وجود بیاد. پس بالاخره شما چه بخواهید چه نخواهید، چه سبب رو اراده کنید چه مسبب رو اراده کنید، سر از مسئله ربط در میارید. کلام شما منتهی می شود به مسئله ربط، و ربط هم که بالاخره میگید در صفات خدا و خدا محاله، در ممتنعات محاله. پس شما نتونستید اشکال رو حل بکنید، شما خیال کردید با اختیار نظریه تزییق اشکال رو حل میکنید در حالی که حل نکردید. عرض میکنم که خب ببینید، ما در بحث گذشته گفتیم اصلا این که ما بیایم اینجا مسئله مفهوم یا مصداق تزییق رو مطرح کنیم، بحث در این نیست که ما بیایم مسئله موضوع له معنای حرفی رو بیایم بگیم تا بگیم اگر مفهوم سر از ترادف در میاره و ترادف خلاف الوجدانه، اگر مصداق، مصداق هم این محاذیر رو داره کمان که در بحث گذشته ذکر شد. گفتیم اینجا یک خلطی واقع شده که باز من این رو تکرار میکنم، بحث در این نیست که ما بگیم مرحوم نائینی اگر گفته معنای حرفی یعنی ایجادیت، این ایجادیت جز موضوع له بیاد، بگیم من یعنی برای موضوع لهش ایجاد ابتداییته، یا فی برای ایجاد ظرفیته، ایشون ایجادیت رو نمیخواد بیاره، کما این که در معانی اسمیم که قائل به اختاریته، اختاریت رو نمیخواد جز موضوع له بیاره. نمیگه انسان برای اختار معنای انسان و حیوان ناطقه. یا عرض کردیم اونایی که قائلن به این که حروف عنوان علامت داره، نمیگن علامیت جز موضوع له، اصلا میگن معنا نداره اصلا. ما الان دنبال این هستیم که در مفاهیم، یه مفاهیم استقلالی داریم یه مفاهیم غیر استقلالی، حقیقت اینا چیه؟ حقیقت این مفاهیم غیر استقلالیه مثل حروف، حیات، مشتقات، اینا حقیقتشون چیه؟ مرحوم اصفهانی گفت حقیقتشون سنخ وجود رابطه. خیلی خوب عرض میکنم که آقای خویی میگه نه، حقیقت این معانی حرفیه تزییقه، نه اینکه مفهوم تزییق یا مصداق تزییق جز موضوع له کلمه فی یا کلمه علا یا کلمه من و سایر حروف باشه. منتها میگه آقا چیه حقیقتش؟ میگه دو تا مفهوم اسمی که اگر باشن در عالم دلالت، در اینها به وسیله این حرف تزییق ایجاد میشه. قبل از این حرف این دو تا معنای اسمی معنای مطلقی دارن. این حرف دلالت دارد بر اینکه یک تزییقی در اینها وجود به وجود میاد، یعنی کار حرف اینه. اجازه بفرمایید من عرض کنم. پس ببینید اصلا نباید، همونطور که جلسه گذشتم عرض کردیم، من تعجبم میکنم واقعا از صاحب منتقا چطور این اشکالات رو بر استادشون مرحوم آقای خویی مطرح کردن. اصلا اینجا بحث این نیست که آقای خویی بیاد بگه آقا فی در موضوع لهش مفهوم یا مصداق تزییقه. البته عرض کردم این اشکال بر مرحوم والد ما هم در مباحث اصولشون وارده، ایشون هم نظیر همین اشکال رو دارن بر مرحوم آقای خویی. ما گفتیم بحث در این است که حقیقت این مفهوم غیر استقلالی چیه؟ میگه حقیقتش این است که در مفاهیم اسمیه تزییق به وجود میاره. خب این تزییق به قول خود آقای خویی هم در عالم دلالت و در عالم اثباته. بحث در مفهوم تزییق یا مصداق تزییق که بگیم از نوع وجوده اونم نیست، دو تا مفهوم اسمی که قبلا مزیق نبود با آمدن حرف توی اون دو تا معنای اسمی یک تزییقی به وجود میاد، در دائره مفهومم به وجود میاد. اصلا نه کاری به مفهوم تزییق داره، این حرف تزییقی رو در مفهوم اسمی ایجاد میکنه. یعنی یک مفهوم اسمی به نام بصره که کلی بود، من وقتی میاد این بصره رو میکنه مبتدا من، همین اندازه. لذا این اشکال عرض میشود که بر ایشون وارد نمیشه. چی فرمودید؟ چی؟ بله، نه ایجاد جز موضوع له نیست، اما بله این عبارت شما مجموع عبارات رو ببینید. بله ببینید آقا، این برای این است که حق ما الان وقتی که مرحوم اصفهانی میگه که حقیقت معنای حرفی وجود رابطه، یعنی موضوع لهش وجود رابطه؟ نه این نیست که. آقا الان چند تا مثال برای شما زدم، اونای ناینی که میگه مفاهیم اسمیه برای اختاریته، یعنی جز موضوع لهش اختاریته؟ میدونم درسته، اما خود مفهوم اختیاریت هم جز موضوع لهه. اصلا وقتی شما میخوای بگید داره موضوع له و معنا میکنه، بیان میکنه، معناش همین میشه دیگه. ببینید نه، حالا شما تو بحث بیشتر دقت بکنید، ببینید اینا بحث الان در این است که ما حقیقت معنای حرفی بدیم چیه. یعنی چی؟ میگیم آقا ولذا از اولم عرض کردیم ما یه مفهوم استقلالی داریم، یعنی مفاهیم اسمی استقلالی هن، روشنه. مفاهیم حرفی غیر استقلالی هن. خدا آقای خویی هم در اولین مطلبش این بود که اجمالاً معنای حرفی روشنه، ما میخواییم یه مقداری تفصیلی تر بفهمیم معنای حرفی رو. البته بعدن هم که میخواییم به موضوع اون له رو ذکر کنیم با توجه به اینه، اما نه که این جز موضوع اون له باشه. حالا بعدن ما عرض خواهیم کرد این رو. ببینید ما الان میخواییم اینیم حقیقت معنای حرفی چیه؟ حقیقت معنای حرفی یعنی حقیقتش آیا از سنخ وجود اسمی وجود محمولیه که آخوند گفته؟ آخوندم میگه بله، اینا هر دو از حیث معنا و ولذاب میگه وضع و موضوع و له و مستعمل و فیشو یکی اصلا، فقط یک لحاظ لاحظه، لحاظ لاحظ اینا رو تغییر میده. خب ذاتش همینه دیگه. ببینید همینه، شما وقتی میگید که مرحوم عراقی میگه معنای حرفی از اعراض نسبی است، یعنی مفهوم اعراض نسبی جز موضوع له؟ میدونم. پس خود همین متقوم طرفین که همه هم میگن، او میگه این وجود محمولی است از اعراض، یعنی داره حقیقتش رو بیان میکنه. ولا شما در موضوع له وقتی میخواید به موضوع له انسان رو مطرح کنید، این نمیاد بگید که آقا جوهران او عرزون اینا، شما نمیگید له انسان معناش چیه؟ جوهران نمیارید. یه وقت تو فلسفه میخواید انسان رو معنا کنید، یا مثلا فرض کنید وجود رو معنا کنید، حقیقت وجود رو یه جور معنا میکنید، یه وقت میخواید موضوع له مفهوم وجود را ذکر کنید. ولذا تو فلسفه میگه عرض میشود که مفهوم وجود من اعرف الاشیاء، اصلا دیگه نیاز به بیان نداره. اما حقیقت وجود چیه؟ مشکله، یه چیز دیگه. هی باید ابا خیلی با همین رو میخواییم بگیم، همین رو میخواییم عرض کنیم دیگه. پس اگر یه چیزی رو آقای خویی اومد گفت تزییق، خود آقای خویی متوجهه که آقا نه مفهوم تزییق نه مصداق تزییق این نمیخواد جز موضوع له قرار بگیره. که این وضعت یعنی بله، یعنی بالاخره واضح از اول که آمده وضع کرده دیده یک مفاهیمی داریم که کارش تزییقه، اصلا عیبی نداره هدفش این باشه. هدفش از این وضع حروف این بوده برای تزییق بین معانی اسمی است، یا هدفش برای ایجاد ربطه. اما اینکه این هدفش هست، غایتش هست، غیر از این است که این جزء موضوع له قرار بگیره. تسلی داره ایشون ها، خب حق با ایشون. من ندیدم فرمایش ایشون رو، اگه باشه که مطلب عرض کردم. مثلا خود همین شو هر کسی نهایت الدرایه رو دقت کنه، خود عبارات عراقی رو دقت کنه، این مطلب به خوبی ازش استفاده میشه. خیلی خوب، هنوز ما نگفتیم، اصلا نگفتیم ما. ببینید حالا عرض کنم، ببینید ما بعدن میایم طبق این مبانی میگیم که خب حالا آقای عراقی موضوع له رو عام میدونه یا خاص. عرض میکنم آقای نائینی عام میدونه یا خاص. تازه عمومش هم چجوری معنا میکنن این مرحله بعدی است که انشالله عرض میکنیم. حالا اجازه، حالا این دیگه عرض ما آقای جوادیان دقت کنید. ببینید پس من عرضم اینه، باز اون روزم تأکید کردم عبارات منتقا رو ببینید، نباید اصلا اینجا مسئله مفهوم تزییق یا مصداق تزریق رو آورد و بعدم شروع کنیم به حمله کردن، بگیم آقا کدوم حرف با مفهوم تزریق ترادف داره، یا کدوم حرف با مصداق تزریق مثلا یکسانه، که خب اگر ایشون بخواد اینا رو جز موضوع له بیاره، این اشکالات اشکالات خوبیه، اشکالاتی است که بر ایشون وارده. حالا عرض میکنم اون مطلب بعدیه. پس ببینید، اما حالا ببینید، ما میگیم آقای خویی آمده میگه که آقا روی اقوال دیگر ما مسئله نسبت رو چه کار کنیم. البته همونجا باز ما دفاع کردیم از مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی، گفتیم که آقا در مورد خدای تبارک و تعالی در عالم لفظ ما نسبت ایجاد میکنیم، وجود رابط فی عالم ذهن داره نه وجود رابط به حسب الواقع. بله، اگر اصفهانی بخواد بگه اونجا وجود رابط خارج، اون خب در خارج بین صفات خدا و خدای تبارک و تعالی که ربط و نسبتی نیست، صفات خدا عین ذات خدای تبارک و تعالی است. اما در عالم مفاهیم عرض میکنم که یعنی وقتی ما مسئله مفاهیم رو بیاریم بین قول اصفهانی و قول عراقی و قول آقای خویی، دیگه فرقی وجود نداره. در عالم مفاهیم چه اسمشو بذاریم ربط، چه اسمشو بذاریم ایجاد و ربط، چه اسمشو بذاریم اعراض نسبیه، چه اسمشو بذاریم تزریق، همش علی‌السویه است و اشکال روی این فرض رو جمیع مبانی حل میشه. نه، از این حکایت میکنه که ما در عالم مفاهیم میگیم آقا بین این دوتا مفهوم یک ربطیه، اما در عالم واقعی یکی. مثل اینکه شما میگید زیدون موجودون، خب در عالم خارج بین زید و وجود زید دو چیز دارید؟ نه، زید موجود هست، اما ربط بین زید و موجود کجا واقع شد؟ نه، گفتیم مرحوم اصفهانی نمیاد بگه که آخه همین دفاع کردیم قبلا از اصفهانی، اونجا اشکالاتی که مرحوم آقای خویی بر اصفهانی وارد میکرد، میگفتیم اگر اصفهانی بگه وجود ربط فی عالم الخارج، این اشکال شما برش وارده. اما ایشون میگه معنای حرفی حقیقت ربطی داره، این حقیقت وجود رابطش میتونه در خارج باشه مثل ممکنات، میتونه در ذهن باشه مثل اینکه یک صفتی رو بر خدا ما در ذهن قرار میدیم. بله، مانعی نداره که یعنی بگیم آقا این کلام دلالت داره بر اینکه متکلم بین این صفت و این وجود خدا، یعنی مفهوم خدا در ذهنش ایجاد ربط کرده، مانعی نداره. رو مبنای ناعینی میشه ایجاد، رو مبنای اصفهانی ایجاد نیست، حکایت از اون ربط داره، حکایت از بله حکایت از ربط در ذهن متکلم داره. اما در عالم خارج یه چیزه، خدا و صفاتش دو چیز نیستن. خب عرض میکنم که اما مطلب و محور سوم، آقای خویی اصرار دارن که کسی که مثل ما یا مثل مرحوم نهاوندی در حقیقت وضع قائل به تعهد می شود، یکی از نتایج تعهد این تزییقه. جواب این است که اولا تعهد ملازمه با این تزییق نداره، یعنی ممکنه کسی قائل به تعهد بشه ولی باز نظر ناینی رو بپذیره، مثلا میگه من متعهد میشم برای ایجاد ربط از حرف استفاده کنم. قول به تعهد با قول به ناینی منافاتی نداره. پس تعهد ملازم و مستلزم نظریه تزییق نیست. این اولا. ثانیا عرض میکنم که این مطلب اول همین که بگیم نظریه تعهد ممکن ناعینی قائل به تعهد بشه، از اون برم قائل به ایجادیت بشه. اینطور نیست که اگر کسی قائل به تعهد شد مسئله تزییق حتما در اینجا باشه. اشکال دوم باز همون مطلب قبلی ماست. ببینید ما با آقای خویی میگیم آقا بحث ما در حقیقت معنای حرفه، در حقیقت این مفهوم غیر استقلالیه، چه ربطی به مبانی وضع داره اصلا؟ مبانی وضع در این است که آقا این لفظ چگونه واضع آمده این رو برای این قرار داده. مشهور میگن اختصاص اللفظ بالمعنا، تخصیص اللفظ بالمعنا، نظریه قرن الاکید مثلا مرحوم آقای سعد، یکیش هم نظریه تعهد، 6 تا مبنایی که قبلا بود ظاهرا بحثشو مفصل کردیم. بحث در حقیقت وضع اونجا مربوط به این است که برای دلالت لفظ برای موضوع له واضح چه کار کرده. اما اینجا الان بحث ما این است که یه معنایی داریم، این یه موضوع له هم داره، ما دنبال حقیقت این موضوع له هستیم. میگیم آقا حرف یک معنای غیر استقلالی دارد، اما این معنای غیر استقلالی حقیقتش چیه؟ یکی میگه حقیقتش وجود رابطه، یکی میگه ایجادیته، یکی میگه اعراض نسبیه است. شما مسئله تزییق رو مطرح میکنید دیگه، اصلا ارتباط منطقی بین این بحث و مبانی وضع وجود نداره. این بحث این است که ما حقیقت معنای حرفی رو میخواییم بفهمیم چیه. لذا اینم عرض میکنم که اشکال دوم. اشکال سوم این است که حالا این نظریه تزییق شما آیا با قول مشهور سازگاری نداره؟ مشهور که میگن حقیقت وضع اختصاص و لفظ بالمعناست، یعنی مشهور میگفتم تعیین و لفظ مرحوم آخون کرد به جای تعیین چی؟ اختصاص. حالا رو معنای مشهور یا رو معنای آخوند آیا نمیشه بعد بیایم بگیم مسئله تزییق رو مطرح بکنیم؟ عرض میکنم که یا رو مسئله مبانی دیگه که حالا اونی که من یادداشت کردم این است که اصلا تزییق یعنی با قطع نظر از اشکال دوم تزییق روی همه مبانی سازگاری داره نداره. یعنی شما اگر گفتید وضع مبناتون در باب وضع تعیین، گفت آقا وضع یعنی چی؟ تعیین اللفظ للمعنا، نمیشه ازش تزییق استفاده کرد؟ میگم آقا این کسی که داره تعیین میکنه گاهی اوقات این معنا رو مزیق مفاهیم دیگه قرار میده. نه دیگه اونجا عملیات وضع روشن نیست. بله اونجا یعنی اونجا بحث حقیقت وضع درسته، اما اینکه حقیقت وضع روشن بود که نیست. نه در تعیینم باشه همینطور، ما مگر نگفتیم رو نظریه مشهور ما دیگه وضع تعیینی نداریم، وضع تعیینی فقط داریم. خب این واضعی که داره تعیینن یه لفظی رو برای معنا قرار میده، میگه این معنا مزیق دیگر معانی باشه یا نباشه، روشن رو مبانی دیگه مسئله تزییق میاد. پس این نظریه ایشونم این اشکالات رو داره. حالا فردا یک جنبندی میکنیم و تحقیق در مسئله رو هم عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.